این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید برای تضمین آیندهتون به یه نخ ابریشمی هفت رنگ و یه پسر بچه نابالغ وابسته باشید.
خب راستش برای قرنها این فقط یه خرافات ساده نبود، یه تلاش کاملا ناامیدانه برای بقا بود.
دقیقاً. امروز می‌خوایم بر اساس تحقیقاتمون تو مقاله خودمون در ایرانپدیا به یه دنیای پنهان بپردازیم. یه دنیای عجیب و البته کاربردی از جادو و افسونگری تو تاریخ بشریت.
آره، دنیایی که مرز بین واقعیت تاریخی سحر و فریبکاری‌های سودجویان توش خیلی باریک میشه و خب درک این مرز خیلی مهمه.
کاملا. بیایید یه نگاهی به تاریخچه بندازیم. مقاله ما جزئیاتی از مصنوعات دوران امپراتوری ساسانی رو بررسی میکنه.
مثل همون کاسه ها و مهره های باستانی که مشخصا برای دفع شر ساخته میشدن.
آره دقیقاً. ولی چیزی که اینجا برای من جالبه اینه که زنان همیشه تو مرکز این تاریخچه هستند. هم به عنوان عامل جادو و هم به عنوان هدف. حتی تو سوره فلق هم به زنانی که تو گره ها میدمند اشاره شده.
بله، اشاره به نفاسات فیل عقد. ببین، تاریخ نشون میده زنان آسیب پذیری های اجتماعی خیلی خاصی داشتن.
خب صبر کن، یه سوالی، اگه اونا تو جوامع به شدت مرد سالار انقدر از این روش ها استفاده میکردن، این کارشون رو تو خطر نمینداخت؟
چرا؟ مسلما خطر مجازات شدید رو به جون می‌خریدن. ولی خب اونا قدرت نهادی و اجتماعی زیادی نداشتن. جادو و افسونگری در واقع به یه پناهگاه مخفی تبدیل شده بود براشون.
یه جور راه فرار از فشارهای روزمره.
دقیقاً. وقتی نمیتونی ملکی داشته باشی یا به راحتی طلاق بگیری، برای حل مشکلات روزمره به این کارا رو میاری. مثلا برای درمان بیماری‌های ناشناخته یا محافظت از خانواده.
پس یه ریسک حساب شده بوده برای به دست آوردن یکم کنترل تو دنیایی که هیچ کنترلی بهشون نمیداده.
درسته. این تنها ابزارشون بوده.
خب اگه انقدر ریسک می‌کردن، آدم براش سوال پیش میاد که این کارا تو عمل واقعا چطوری بود؟ مقاله ما تو ایرانپدیا یه سری رسومات منطقه‌ای خیلی خاص رو برجسته کرده.
آها، مثل گره زدن سبزه تو روز 13 بدر تو خراسان.
آره، یا اون مثال شیراز که خیلی عجیبه. یه دختری که میخواسته بختش باز بشه، یه نخ ابریشم هفت رنگ رو دور کمرش میبسته. ولی حتما باید یه پسر بچه نابالغ قبل از طلوع آفتاب بازش میکرده.
چه جالب. این کارها مثل یه تکنولوژی باستانی برای کنترل روان و شرایط محیطی به نظر میرسن.
تکنولوژی باستانی؟ عجب تعبیر جالبی.
خب آره، اون پسر بچه نابالغ احتمالاً نماد پاکی یا یه شروع تازه و بدون فساد بوده. اینا همه نمادگذاری برای ذهن ناخودآگاهه.
پس مثل اینه که ما امروز از اپلیکیشن‌های سلامت روان برای کنترل استراب استفاده می‌کنیم، اونا با گره زدن و باز کردن این نخ‌ها سعی می‌کردن فشارهای شدید اجتماعی رو مدیریت کنن.
دقیقاً همینه. این یه رابط فیزیکی برای مشکل روانی بوده. تحقیقات ما مثال‌های کاربردی دیگه هم داره.
مثلا کدوما؟
مثلا خواندن سوره یوسف به یه نخ برای درمان ناباروری، یا برای جلوگیری از ازدواج مجدد شوهر، یه زن ممکن بود سوره یاسین رو روی یه نخ ابریشم بخونه و هر بار که به کلمه مبین میرسید، که یعنی آشکار، یه گره میزد.
وای، پس در واقع سعی میکرده نیتش رو به صورت فیزیکی تو واقعیت گره بزنه و آشکار کنه.
کاملا درسته.
من این تصویر رو دوست دارم، گره زدن فیزیکی یه مفهوم تو دنیای واقعی. ولی خب سوال اینجاست که آیا منابع تاریخی و مذهبی نشون میدن که این تکنولوژی باستانی واقعا قدرتی داشته یا فقط یه توهم بوده؟
خب مقاله ما تو ایرانپدیا بین دو تا مفهوم خیلی متفاوت از دیدگاه قرآنی تمایز قائل میشه. اولی سحر حقیقیه
که قرآن هم تاییدش میکنه، درسته، میتونه اثر واقعی داشته باشه.
بله، مثل ایجاد یه شکاف عمیق و غیرقابل توضیح بین زن و شوهر. ولی خب اکثریت غریب به اتفاق چیزایی که مردم اون زمان انجام میدادن و حتی الان انجام میدن صرفاً چشمندی یا توهم بوده.
یه جور تردستی،
دقیقاً. یه مثال عالیش داستان جادوگران فرعون در مقابل حضرت موسی است.
آها، همونجا که طناب‌ها رو مینداختن روی زمین.
درسته. اونا مارهای واقعی و زنده خلق نکردن. اونا فقط در خیال مردم اثر می‌ذاشتن. با یه سری حقایق کاری کردن که طناب‌ها در حال حرکت به نظر برسن.
پس یعنی بیشتر از اینکه قوانین فیزیک رو تغییر بدن، از روانشناسی انسان سوء استفاده می‌کردن.
کاملا درسته. اونا روی ذهن مردم کار میکردن.
این دستکاری روانی ما رو دقیقا میرسونه به زمان حال. چون با اینکه ما شاید دیگه به کسی پول ندیم که طناب‌ها رو برامون جادو کنه، ولی من یه شباهت بزرگ تو دنیای مدرن میبینم.
چه شباهتی؟
اینکه امروز چقدر از مردم از جادو شدن به عنوان یه سپر استفاده میکنن. مثلا اگه یه کسب و کار به خاطر مهارت پایین شکست بخوره یا یه رابطه به خاطر ارتباط بد تموم بشه، خیلی راحته که شکست رو بندازی گردن جادو شدن.
آره، به جای اینکه ضعفای خودشون رو بپذیرن.
دقیقاً، قبول کردن اشتباهات خیلی سخته.
این برمیگرده به همون مسئله اصلی، یعنی مسئولیت پذیری شخصی. ریشه این توهمات چه تو گذشته و چه امروز معمولاً ضعف آگاهی، فقر یا کمبود اعتماد به نفسه.
یعنی مقصر دونستن یه طلسم در واقع یه مکانیزم دفاعی روانیه تا از ایگوی خودشون محافظت کنن.
دقیقاً. ولی خب مراجعه به رمال‌های کسب و کار شکست خوردن و نجات نمیده. فقط منجر به کلاهبرداری و آسیب‌های عاطفی میشه.
و آدم رو بیشتر تو باتلاق فرو میبره.
به همین دلیله که یادگیری و انجام دادنش تو اسلام کاملا حرامه. دفاع واقعی یه طلسم متقابل نیست. تنها راه دفعش پناه بردن به خدا و البته روبرو شدن با واقعیته.
همه چیز برمیگرده به این که به جای پنهان شدن پشت یه توهم با واقعیت روبرو بشیم. که خب این ما رو به یه سوال تأمل برانگیز برای شما شنونده ها میرسونه.
یه سوال مهم برای فکر کردن.
تو دنیای مدرن امروز ما که دیگه به نخای ابریشمی هفت رنگ وابسته نیستیم، از چه روش ها و گره های ذهنی جدیدی استفاده میکنیم تا از مسئولیت پذیری در برابر مشکلاتمون فرار کنیم؟
یه سوال واقعا عمیق برای پایان دادن بحث. ممنون که تو این بررسی با ما همراه بودید.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پدیانیز همراه ما باشید.